به نام او که عزت و سرافرازی از او، همراهان محترم برنامه آینه سپاس، سلام. ظهر جمعه شما به نیکی و سلامتی. برای شما عزیزان سربلندی و شادکامی رو آرزو می‌کنم. با ما در برنامه آینه سپاس همراه باشید. امروز درباره یک شاعر با شما صحبت خواهیم کرد. سرور اعظم باکوچی، مشهور به سپیده کاشانی، در سال 1315 خورشیدی در شهر کاشان متولد شد. سپیده کاشانی از سال 1347 همکاری خود را با مطبوعات کشور آغاز کرد. پس از آن بیشتر مجله هایی که صفحات ادبی پرباری داشتند اشعار او را به چاپ رساندند. او از 16 سالگی با اقامت در تهران به عرصه شعر و ادبیات ایران وارد شد و در سال 1352 نخستین مجموعه اشعارش را با نام پروانه های شب منتشر کرد. سپیده کاشانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های ادبی خود را وسعت بخشید و با مطبوعات و رادیو تلویزیون همکاری نزدیک داشت، به طوری که سرودهای انقلابی زیادی را تهیه کرد که به خصوص در دوران جنگ تحمیلی مرتب از رادیو تلویزیون پخش می شد. سپیده کاشانی مدت 10 سال از سال 1360 عضو رسمی شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت بود و بیش از 1 سال هم در سمت عضو شورای عالی شعر و ادب تلویزیون انجام وظیفه کرد. سپیده کاشانی را می توان از اولین بانوان شاعر دانست که نخستین آثار ادبیات مقاومت، پایداری و جهاد و شهادت را در شعر انقلاب به بار نشاندند. سپیده به عنوان یک زن مسلمان و انقلابی قدم به میدان نهاد و در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی شرکت کرد و به تبیین و ترویج معارف اسلامی، ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی پرداخت. گرامیان، در همراهی با برنامه آینه سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های عبدالرضا مدرس زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان رو درباره سپیده کاشانی بشنوید.
توانست میراثداری و میراثبانی شعر و فرهنگ و ادبیات جغرافیای ادبی کاشان رو به نیکی و به شایستگی به عهده بگیرد. در مقاله‌ای هم که بنده در بزرگداشت سپیده تقدیم کردم اونجا عرض کرده بودم که سپیده کاشانی، استاد مشفق کاشانی و زنده یاد استاد صفا لاهوتی، سه شاعر برخاست از کاشان در عصر انقلاب اسلامی هستند و کوشش های این شاعران به همراه دیگر استادان فقید و برجسته مانند مرحوم اوستا، استاد محمود شاهرخی، استاد ستوده، استاد گلشن کردستانی، یاور همدانی و دیگر نامداران عصر از تالار وحدت و جلسات شورای شعر تا سنگرهای رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد در مناطق عملیاتی نمود پیدا کرد و این شاعران مخصوصا بانو سپیده کاشانی که تنها بانو در شورای شعر وقت بودند و انصافا به پایمردی باور و اعتقادی که داشتند و به سبب علقه‌هایی که به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی، شعر معاصر داشتند و کوشش می‌کردند که این پایبندی و تمسک به شعر و ادبیات رو در مسیر ارزش‌ها به کار ببندند، می‌شود گفت که اینها جزء ویژگی‌های مثبت و ارزشمندی است که بانویی چون سپیده کاشانی از آن برخوردار بود است. طبعا کسانی مثل سپیده کاشانی، مثل بسیاری از شاعران و ادیبان متعهد بعد از انقلاب اسلامی که فرصت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به اونها فرصت نمود و آشکارگی رو داد، روشن است که از سالهای پیش از انقلاب اسلامی در زمره فعالیت‌هایی که داشتند مسائل عقیدتی و باورمندانه رو هم دنبال می‌کردند. عرض من این هستش که کسانی مثل سپیده، خلق الصاعه و بلافاصله بعد از تغییر مسیر باورها و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب یک شبه انقلابی نشدند. کسانی مثل سپیده به آنچه که درباره حجاب و عفاف و پارسایی و پاکدامنی شخصیت زن می گفتند معتقد بودند، یعنی پیش از آن که به سرایند گراییده بودند و اعتقاد داشتند و اگر در ادبیات اینها و در زبان هنری اینها آرمانگرایی از گونه تغییر باورهای سیاسی و اونچه که بعدها به اسم انقلاب اسلامی میشناسیم وجود دارد و به چشم میاد، این برمیگردد به این که کسانی مثل سپیده کاشانی، مشفق کاشانی، استاد شاهرخی و دیگر عزیزان اینها بر اساس باور و اعتقادشون کار کردن و میشود گفت این عالی ترین شکل ابراز هنر هست که شاعری در بیشترین تناسب و همخوانی و همراهی با باورها و آنچه که خود عقیده دارد کار میکنه و حرکت میکنه. خب در دوره سپیده کاشانی و در این دهه‌های بعد از انقلاب اسلامی شاعران گوناگونی، شاعران بسیاری رخ نمودند و درخشیدند که از حسن اتفاق بسیاری از اونها دست پروردگان همین نامدارانی هستند که در شورای شعر حضور داشتند و بعدها حالا به شکل جلسات حوزه هنری یا دیگر محافل ادبی کار کردند و نهایتا امروز چهره‌های مطرح و برجسته‌ای که در شعر معاصر داریم و از نظر سن و سال در دوره بعد از مشفق‌ها و سپیده کاشانی‌ها قرار می‌گیرند، می‌شود گفت که به نوعی محصول ممارست و کوشش سخاوتمندانه و پایمردی دور از بخل و زنت کسانی مثل سپیده کاشانی است که خب کار رو به گونه‌ای دنبال کردند که می توان یادگارهای اونها رو در عرصه‌های گوناگون فرهنگ و هنر جامعهمون مشاهده کنیم. خب طبیعی است که یک شاعر، حالا سپیده کاشانی یا هر شخصیت ادبی و هنری دیگر، روی برخی از موضوعات به اعتبار باور و تخصص و هنر و علقه و علاقه درنگ و تأمل بیشتری داشته باشد. خب در دوره دفاع مقدس سپیده کاشانی، که خب دفاع مقدس چیزی از دهه اول انقلاب جدا نیست، در این دهه اول انقلاب و دوره دفاع مقدس سپیده کاشانی تکلیفش با خودش مشخصه و رسالت هنری که بر عهده دارد اون رو پاس می نهد و قدر می داند. اگر که سپیده کاشانی با بیماری جانکایی که با آن روبرو شدن و در سال 71 از دنیا رفتند میماندند، عمر میکردند، که این را من در پرانتز عرض کنم که از ناکامی های شعر زنانه معاصر این است که شاعران نامدار ما بعضن در دوره ای از دنیا رفتند که میتونستن بیشتر اگر میماندن فعالیت های چشمگیرتری رو به بروز و ظهور برسانند. پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سپیده کاشانی، اینها و چند شاعر جوان دیگر که متاسفانه اونها هم در جوانی از دنیا رفتن و بعضی از اونها هم بانوان بودن، اینها اگر میماندن و در دوره ها و دهه های بعد از جنگ و دهه اول انقلاب حضوری داشتن، حتما کارنامه شعری اونها متفاوت تر می‌نمود.
جز کتاب پروانه های شب که در سال 1352 به چاپ رسید و اضافه بر 40 سرود ماندگار، کتاب های دیگری نیز از زنده یا سپیده کاشانی منتشر شده است. از جمله مجموعه شعر هزار دامن گل سرخ که در سال 1373 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است و بیشتر در قالب مثنوی و گزیده شعر جنگ است. مجموعه شعر سخن آشنا، این کتاب هم سال 73 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده و در برگیرنده غزل، قصیده، مثنوی، دو بیتی، رباعی، چهار پاره، قطعه، سرودها و شعر آزاد و نیمایی اوست. حکایت آنان که بقا را در بلا دیده اند اثر منصور اوست که خاطرات و یادداشت‌های سفر او به جنوب و دیدار با رزمندگان را حکایت می‌کند و در سال 75 توسط حوزه هنری منتشر شده است. کاشانی یادداشت‌هایی از دو سفر به جنوب با نام خرمشهر از اسارت تا رهایی را نیز در کارنامه فعالیت هنری خود به ثبت رسانده است. در ادامه برنامه آینه سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان را درباره سپیده کاشانی بشنوید.
منظومه شخصیت شعری سپیده کاشانی را باید در شاهراه مبارزات انقلابی دید. همونطور که گفتم ایشون در حلقه شاعران انقلابی مثل استاد حمید سبزواری، مثل مشفق کاشانی، مثل محمود شاهرخی قرار داشت و تأثیر و تأثرات عمیقی که برخواسته از این مفاهل و مجالس بود در شعرهای این عزیز و دیگر عزیزان نمود و نماد تأثیرگذاری داشت. سپیده شعرش مادرانه بود، سرشار از عاطفه و احساس و صداقت و صمیمیت بود. کلامش تازه بود، نوبرانه بود، چون دردمند بود، درد اجتماع داشت. شاعر گوش نشینی نبود که در خیالات خیش شعر بگوید و با تخیل سخن بگوید. حضور اجتماعی او برخواسته از مسئولیت اجتماعی او بود و شناخت و تشخیصی که او را واداشت تا دوشادوش مردان روزگار سهم و نقشی در انقلاب و جنگ داشته باشد. مرحوم لاهوتی از سپیده به عنوان یک معلم اخلاق یاد میکند. آقای گلریز که همون خواننده سرودهای حماسی دوران انقلاب هست فرمودند که سرودهای حماسی ایشون جاندار بود و تأثیر به سزایی در فضای اجتماعی جامعه در دوران ویژه اون روزگار ایفا کرده بود. باورهای عمیق دینی، ارزش‌ها و مضامین اخلاقی و مفاهیم عاطفی و احساسی که مبتنی بر اون بیداری و پایداری بود از اختصاصات و ویژگی‌های شعری و شخصیت ادبی این بانوی متعهد بود و به راستی می‌توانیم بگوییم که سپیده کاشانی یکی از مظاهر توانایی‌های زن معاصر است و اگر زنان امروز ما می‌خواهند در حوزه‌های ادبی، در حوزه‌های فکری و در حوزه‌های اجتماعی ظهور و بروزی داشته باشند، می توانند افتخار بکنند که پیش از انقلاب و در اوائل انقلاب شخصیتی مثل سپیده هم در این حوزه توانایی های ارزشمندی داشته. وقار شعری او متأثر از وقار شخصیت ایشون بود. جوهره شعری ایشون شور، شوق و شعور بود. به نظر می رسد که تحلیل و واکاوی اشعار و سروده های سپیده در مطلع انقلاب و جنگ میتونه برای ما الهام بخش باشه. یعنی از منظر جامعه شناسی شعر سپیده یک سرمایه فکری و معنوی است که در اون مقطع حساس خط و نشان هایی که در لابلای اشعار ایشون میتونیم پیدا بکنیم میتواند برای ما ارزشمند باشه. جنگ یک منظومه حماسی بود و سپیده کاشانی روایتی منصور و حماسه آفرین از جنگ رو در کتاب حکایت آنان که بقا را در بلا دیدند به نگارش در آورد. یادداشت‌های دو سفر او به جنوب به راستی گویای اون دغدغه‌مندی است و به زیبایی به توصیف رزمندگانی پرداخته بود و به توصیف آثار و ابنیه‌ای پرداخته بود که انه این تجسم رو الان میتونیم برای خودمون داشته باشیم که در آن و در آن لحظه حضور داریم.
تا سلامی دوباره و یادی از یکی دیگر از بزرگان ایران، حق یار و همراه شما.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
به ساعت 12:21 میرسیم و همچنان از پخش رادیو فرهنگ در بخش نخست برنامه ها همراهتون هستیم. آرزو میکنم آنچه که از ابتدای این بخش تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و البته از این به بعد هم فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش همراهی بفرمایید. ما فرصت داریم که دو برنامه دیگر رو تقدیم شما عزیزان بکنیم که یک برنامه به طور مستقیم هست، بنابراین راه های ارتباطی در اختیارتون قرار میگیره، به ویژه دو شماره تلفن آشنای رادیو فرهنگ، یعنی 220-485 و 220-588-20. و یک برنامه هم که از قبل تهیه شده انشاءالله به موقع تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید و رادیو فرهنگ رو دارید میشنوید.
گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری، دیدن او یک نظر صد چومنش خون بهاست، صد چومنش خون بهاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، بر تو بنایی جفاست، ور تو بنالی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، آخرش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
سالی از اخلاق دوست، هرچه براید نکوست، گو همه دشنام گو، کز لب شیرین دعاست، کز لب شیرین دعاست، کز لب شیرین دعاست، کز لب شیرین دعاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
روز بخیر همراهان ارجمند، نیمه دوم شهریور ماه رو سپری میکنیم، 19 روز که ساعتی از اون گذشته و کم کم قدم‌های پاییز رو میشه شنید، بوی پاییز رو میشه کاملا حس کرد و آرزو میکنم جایی که صدای ما رو میشنوید، یعنی رادیو فرهنگ در بخش نخست، انشاءالله که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و سلامتی قرین راه شما بزرگواران. خیلی ممنون از اینکه واقعا لطف میکنید و از ابتدای این بخش همچنان همراه ما هستید. انشاءالله که آنچه که تقدیم شد مورد پسندتون بوده و فرصت داشته باشید ما رو تا پایان این بخش هم همراهی بفرمایید. خدمتتون عرض کردم دو برنامه دیگر رو میتونیم تقدیم بکنیم که ابتدا دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 60 دقیقه شنونده قلب فرهنگی باشید. قلب
فرهنگی.